به بنده آقای تقدس فرمودن که برسم محضرتون و یه دورنمایی از سابقه مدرسه، یه گزارشی از اوضاع آموزشی و تربیتی دبیرستان عرض کنم که یه مقداری اگر آقازاده ها میخوان انشالله از سال بعد ما در خدمتشون توی متوسط دوم باشیم، آشنایی اجمالی حاصل شده باشه. من از این موقعیت استفاده کردم و چون دیگه الان اومدم روی این سن و بعید دیگه بتونن منو تا یه نیم ساعت دیگه از این منبر پایین بیارن، میخوام حرفای خودم رو بزنم آقای تقدس با اجازه شما. لذا اینکه مدرسه امیر چه سابقه ای داره، خب سابقه طولانی است، اینو میشه پیگیری کرد، از بزرگترها پرسید. خیلی شاید من به این مباحث الان ورود نکنم بهتر باشه. من خیلی استقبال کردم وقتی که به بنده فرمودن که بیا و نکاتی رو مسائل و مطالبی رو مطرح کن با اولیای مقطع نهم به دهم. استقبال کردم از این بابت که من الان تقریبا 17 ساله که توی مقطع 12 مشغول به کار هستم، یه سری دغدغه ها و نگرانی هایی دارم، هستن از سرورانی که من در محضرشون هستم، جناب آقای موسوی، جناب آقای اکبری. عرایض بنده را اگر قابل تایید هست تایید بفرمایند، در غیر این صورت اصلاح بفرمایند، بنده هم استفاده میکنم. یه مشکلات و گرفتاری های من تو مقطع 12 با بچه ها مواجه میشم و گرفتاری های بچه ها پیدا میکنن که درست کردنش تو سال 12 دیگه نیست و ما خیلی نمیتونیم توی سال 12 کار ویژه و کار خاصی انجام بدیم برای اصلاح اون عادتهای غلط. و جایگاهش دقیقا همین نقطه ایست که من در محضر شما سروران ایستادم، که اگر بتونیم این مسائل رو اینجا درست کنیم، خب خیلی از مشکلاتمون انشالله حل خواهد شد. لذا من خیلی سریع مباحثم رو آغاز میکنم و بدون مقدمه و بدون حاشیه سعی میکنم انتهای جلسه رو نگاه نکنم که آقای تقدس اعتراض آقای تقدس متوجه نشم، چون کاملا دارم خلاف قاعده ای که قرار بود مطالبی رو عرض کنم تقدیم میکنم. سروران، من تو سال 12 مجبورم که یک سری نکات به عنوان نکات داخل پرانتز خدمتتون عرض کنم. اگر یکی از اهداف اصلی شما و آقازادتون موفقیت توی آزمون سراسری است، ببینید زمانی که من کنکور سراسری شرکت کردم تقریبا 10% وارد دانشگاه می شدن، بقیه یا پشت کنکور می موندن یا مثلا می خواستن یک سال دیگه بخونن یا می رفتن خدمت سربازی. الان اصلا اینطور نیست. خاطرم هست بعد از کنکوری که ما شرکت کردیم اخبار داشت با خانواده هایی که اومده بودن حوزه مثلا فرزندشون، نوهشون، داشت اخبار با اونا مصاحبه ترتیب داده بود، داشت اونا رو پخش میکرد. قشنگ یادمه با یه خانم مسنی مصاحبه کردن که اومده بود برای کنکور نوش. گفتم حاج خانم چه آرزویی داری؟ گفتش که ایشالله همه برن دانشگاه. من همونجا، من بودم با پسر دایم بود، با هم کنکور داده بودیم، همسن بودیم، زدیم زیر خنده که 1/10 میرن دانشگاه، کجا همه برن دانشگاه، این حاج خانم مسکالش خوب نیست. اوضاع به مدلی شده که الان همه میرن دانشگاه و دقیقا اون دعا مثل این که مستجاب شده. در رشته ریاضی اگر همه داوطلب‌ها، همه شرکت کننده‌ها برن تو صندلی‌های دانشگاه بشینن، بالای 70-80 هزار تا صندلی خالی میمونه. این نه تنها همه میرن توی دانشگاه میشینن، بلکه ما با صندلی‌های خالی زیادی هم مواجه هستیم. پس اصلا رقابت و بحث و گفتگو برای ورود به دانشگاه نیست، بحث فقط و فقط برای کسب رتبه و جایگاه بهتر توی دانشگاه‌های خاصه. الان دیگه تو تهران موندن ملاک موفقیت نیست، الان فقط دانشگاه‌های انگشت شماری هستند که بچه‌ها دارن برای اونها، برای ورود به اون دانشگاه‌ها خودشون رو آماده می‌کنن. دانشگاه آزادش هم همینطوره. من خاطرم هست زمانی که ما کنکور دادیم، اگر چند سال قبل رو مرور بفرمایید، اگر فرزند بزرگتر از آقازاده الانتون دارید، به طور مثال دانشگاه آزاد یه رشته مثل مهندسی صنایع رو اگه می‌خواست قبولی بده، مثلا با رتبه 4000-4500 قبولی می‌داد. این هی رفت بالا، رفت بالا، رفت بالا. الان دیگه به هیچ کس نه نمیگه، همون رشته، همون دانشگاه، تقریبا بچه‌های ریاضی با هر رتبه میتونن برن دانشگاه آزاد تهران جنوب مهندسی صنایع بخونن. حالا اینکه با چه کیفیتی داره ارائه میشه اصلا دیگه مجال گفتگو اینجا نیست. ما مبنامون توی متوسطه دو این هستش که همه سعیمون رو بکنیم و بچه‌ها رو برای رقابتی که برای همون دانشگاه‌ها و رشته‌های مطرح هست آماده کنیم. برای اون موفقیت چند تا آیتم رو بایستی مبنای کار قرار بدید. دیگه کنکور رو یک ساله نمیشه دید. یعنی با مدلی که سازمان سنجش و وزارت علوم داره کار رو جلو میبره، با حرف و حدیث‌هایی هم که تو این هفته‌های اخیر هم به جهت تغییرات تو کنکور امسال و همچنین تغییرات برای کنکور سال‌های آینده گفتگو و بحث و بررسی شده که حاشیه‌های زیادی هم داشته، کاملاً مشخص هستش که اینا می‌خوان رقابت برای ورود به دانشگاه مثل صنعتی شریف، مثل دانشگاه تهران، مثل دانشگاه پلی تکنیک رو 3 ساله کنن. این دفتر باید 3 سال درگیر کار جدی بشه که بتونه پس کنکور سراسری بر بیاد. ما یه مشکل بزرگ تو سال 12 داریم. عرض کردم ما دنبال این هستیم که مسائل و مشکلات 12 رو خدمتتون عرض کنم. دوباره کاری ها داره نفس بچه های ما رو تو مقطع 12 میگیره. دوباره کاری ها یعنی چی؟ بچه ها تو سال 12 درساشون و کارهاشون انقدر جدی و سنگین هست که اگر یه داوطلب تمام 1 سالش رو 12 متمرکز بشه جا برای کار داره. کنار این دروس پایه هم بهش اضافه میشه. درسای سال 10 و 11 که خوب متاسفانه از پسش، حالا هر داوطلبی به نوبه خودش، اونجور که میخواست، اونجور که باید برای کنکور خودشو آماده کنه آماده نکرده. خب اینا میشه دوباره کاری دیگه. من معلم دارم با سرعت دروس پایه رو مرور میکنم، میرم جلو و تکالیف مفصلی رو در اختیار بچه‌ها قرار میدم. داوطلب هنوز توی اون جا افتادن اصلی مطلب گرفتار شده، دروس 12 هم داره همینجوری میره، پایر هم باید تند و تند مرور کنه بره. ما بایستی تو سال 10 و تو سال 11 جلوی این دوباره کاری ها رو بگیریم. الان من تو کلاس 12 خب ریاضیات کنکور تدریس میکنم دیگه، با 2 طیف دانش آموز مواجه میشم وقتی میخوام دروس پایه رو درس بدم. یه سری همون بچه‌ها این که دقیقاً همین نکات رو مراعات کردن به من اعتراض میکنن که آها کلیات رو بگید رد شید دیگه، بگید این درس این 3 تا نکته مهم رو داره و اینم 80 تا تست تا جلسه بعد ما بریم بزنیم دیگه، اینقدر تاکید شما ضرورت نداره. این یه طیف بچه‌ها. یه طیف هم اصلا من اعتراض کردم آقا چقدر سری دارید میرید، ما یادمون نیست اصلا سال 10 و 11 چی گذشت. استوب، دوباره از اول. ما نکات مهم که سهله، جزئیات هم دیگه حضور ذهن متاسفانه نداریم. لذا ما بایستی سعی کنیم که این دوباره کاری ها گرفتارمون نکنه. کار مفهومی و تشریحی و عمیق باید تو اولویت قرار بگیره. قدیم زمانی که من کنکور میدادم میخواستیم مثلا عناصر سطر و ستون‌های مختلف جدول تناوبی رو حفظ کنیم، با شعر حفظ می‌کردیم. می‌خواستیم یه قواعد رو توی عربی حفظ کنیم، با شعر حفظ می‌کردیم. خیلی از تست‌های ریاضی با عددگذاری حل می‌کردیم. الان دیگه اصلا از این خبرها تو سوالات کنکور سراسری نیست. این داوطلب نمیتونه با کار سطحی و کار بازاری و این مدلی که داره تبلیغ میشه از پس کنکور سراسری بر بیاد. بایستی قطعاً داوطلب خودش رو درگیر یک کار مفهومی، تشریحی و عمیق بکنه. بچه‌های سال 12 امسال من مفصل بهشون این نکته رو توصیه می‌کردم و سعی می‌کردیم روندمون هم همینطور باشه که بچه‌ها گفتم بچه‌ها خوندن تستی با تشریحی فرقی نداره. تو جفت شما باید دقیق مطلب رو بخونی و مثل معلم مبحث رو یاد بگیری. تنها تفاوت توی آزمونه. بله تو آزمون تستی جزئیات مهمه. اگه یه جای کار اشتباه محاسباتی بکنید، حالا به غیر از سرعت عمل، شما تو آزمون تستی سرعت عمل می‌خواید، تشریحی خیلی سرعت عمل نیازی نیست، ولی در کنار این تو آزمون تشریحی طرف همه جواب رو درست نوشته، یه جای اشتباه محاسباتی کرده، جواب آخر به جای 2/5 شده 3/5، عمده نمره رو میگیره، ولی تو آزمون تستی به جهت اینکه جواب نهایی رو غلط درآورده هیچ نمره‌ای نمیگیره، بلکه نمره منفی میگیره. یعنی باز اگه نمیزد هیچی، حالا که زده غلط شده این نمره منفی گرفته. چرا این مطالب رو دارم خدمتون عرض میکنم؟ اگر انشاءالله توفیق ما داشتیم که آقازادتون ما سال آینده تو مقطع 10 در محضرش بودیم، دبیرستان امیر دغدغش این استش که این موارد رو رعایت کنه و با بچه ها این آیتم. اگر هم آقازادتون تو این مدرسه نیومد و به هر دلیلی مدرسه دیگه ای رو انتخاب کردید برای متوسطه 2 آقازادتون، گوشه ذهنتون باشه که این دغدغه ها رو بایستی دنبال کنید و برای موفقیت آقازادتون ازش استفاده کنید. نکته بسیار مهم به نظر بنده، هیچ چیزی به اندازه مدیریت عادت‌ها مؤثر در نتیجه نیست. ما تو 12 نمیتونیم انتظار داشته باشیم که داوطلبی که سال 10 و 11 خورده و خوابیده، درست درس نخونده، شب امتحانی درس خونده، بیاد سال 12 تبدیل بشه به یه داوطلب اکتیو، پرکار، روزهای تعطیلی که همیشه تا 10-11 خواب بوده، حالا بیاد از 6 صبح 6:30 خیلی سرحال بلند شه، شروع کنه به مسئله حل کردن و تست زدن. همچین اتفاقی متاسفانه نمیفته. من گزارش های زیادی از بچه ها دارم که به من میگفتن که ما چه فکرایی میکردیم آقا بیاییم 12، دیم هفته 45 ساعت درس میخونیم، ولی هفته اول یه 35 ساعت 36 ساعت درس خوندیم، اصلا انگار افتاد، همه چارچرخمون پنچر شد، اصلا نمیشه ادامه داد، به جهت اینکه این عادتها شکل نگرفته متاسفانه. این فرمایش امیر کلام علی ابن ابی طالب علیه السلام رو ملاحظه بفرمایید: ازالت الجبال احون من ازالت قلب عن موضعه. شما سروران خوب این حدیث رو میتونید تایید کنید، این واقعیته که کندن کوها راحت تر از جدا کردن و کندن قلب از اون چیزایی که بهش عادت کرده و گرفتار شده. داوطلبی که یک سری عادتهای بد تو وجودش نهادی نشده، من نمیتونم سال 12 عادتها رو ازش بکنم، و داوطلبی که عادتهای خوب مثل پرکاری، مثل نظم تو وجودش نهادینه نشده، من نمیتونم این عادتها رو بیارم تو وجود دانش آموز تو یک مدت کوتاهی نهادینه کنم. حرفی که تو همین بچه‌هایی که امسال 12 هستن من تقریبا 2-3 هفته است دارم زیاد میشنوم: آقای سباقی، ما تازه داریم یاد میگیریم که چجوری باید درس بخونیم. این دیالوگی که عرض میکنم هر سال با خیلی از بچه‌ها اینو مواجه میشم، میگم آقا ما از تابستون داریم میریم جلو، یعنی 9 هفته ما تو تابستون کار کنکوری انجام دادیم، از مهرم داریم میایم، مثلا اواسط بهمن، اواخر بهمن داوطلب تازه میگه من تازه یاد گرفتم کار کنکوری یعنی چی. نمیگم همه بچه‌ها این رو به عنوان گلایه و مشکلشون مطرح میکنن، دارم میگم این نکات متاسفانه توی 12 خودش رو نشون میده. بعد از همین الان عادتهای بد رو سعی کنیم که حذف کنیم و عادتهای خوب، عادتهای مناسب کنکوری رو انشالله جایگزین کنیم. داوطلب اتفاقا توی این پروسه پرکاری با مشکلات و عادات اشتباه مطالعاتش آشنا میشه. همین نکته‌ای که بچه‌ها به من میگفتن که آقا ما تازه فهمیدیم چجوری میشه درس خون، به جهت این پرکاری است. یعنی بعد از چند ماه استمرار در پرکاری تازه فهمیده که تست زدن تو وقت یعنی چی، تست سرعتی زدن چقدر خاصیت میتونه داشته باشه. من هفته گذشته تقریباً بله دیگه هفته گذشته ما به جهت اینکه بیماری توی دورمون یه مقداری به جهت اومیکرون شدت پیدا کرد، مجبور شدیم بچه‌ها رو به صورت غیر حضوری کلا دنبال کنیم. الان بچهای 12 میان مدرسه. این هفته پیش بود دیگه، جناب اکبری درست عرض می‌کنم، هفته گذشته من با بچه‌هایی که تلفنی صحبت می‌کردم بهشون گفتم آقا الان اگه برگردی اول تابستون چی رو درست می‌کنی برای کار کنکوریت؟ گوه فقط تست میزنم، فقط مسئله حل میکنم. دقیقا نکته ای که من از ابتدای تابستون بهشون میگفتم، ولی جا نمیافتاد. چرا جا نمیافتاد؟ چون باید 3-7-8 ماه 4 ماه 5 ماه یه تایم طولانی رو خودش این کار رو انجام میداد، میفهمید که انجام دادنش چقدر ضرورت داره، انجام ندادنش چقدر براش ممکنه خطرناک باشه. ولی دیره، نه اینکه دیره دیگه هیچ کار نمیشه کرد، الان باید خیلی زحمت بکشه، تلاش مضاعف بکنه. ببینید این یه قاعده الهیه که هر کاری اگر تو زمان مناسب و طلایی خودش انجام بشه، هم با کیفیت تر انجام میشه، هم کم هزینه تر انجام میشه. ولی اگر برعکس تو زمان مناسب خودش انجام نشه، هم کیفیت رو از دست دادیم، هم هزینه زیادی رو بایستی تحمل کنیم، انرژی، هزینه. اون کار بایستی حتما تو زمان مناسب و طلایی خودش انجام بشه. مفصل من تو سال 12 اینو به آقازاده ها عرض میکنم. از نمونه های شما اجتماعی خوب میتونید عرض بنده رو تایید بفرمایید. از نمونه‌های اجتماعی و سبک زندگی شما بگیرید تو مدل درس خوندن، تو مدل زندگی کردن و تو مسائل دینی. من حدیثش رو بچهای 12 میخوندم که خدا وقتی خداوند متعال میفرمایند که فلان وقت نماز بخون، نماز اول وقت، اینجوری نیستش که الان فهم ناقص بنده است. اگر اشتباه عرض میکنم بفهمید. میگه خدا میگه مثلا این موقع صبح پاشو نماز صبح تو بخون تا فلان وقتم وقت داری، اینجوری نیستش که از الان تا اون موقع وقت داری هر وقت خواستی بیا. من اینجوری هیچ وقت برداشت نکردم، احساسم این بوده که نماز اول وقت خدا میگه الان بیا، الان باید نماز صبح بخونی. حالا به هر دلیلی مشکلی پیش اومد، گرفتاری پیش اومد، حالا مهلت داری، خدا فرصت داده. حدیث شو برای بچه‌ها می‌خوندن که اهمیت نماز اول وقت به غیر اول وقت مثل اهمیت و ارزش آخرت به دنیا اصلا قابل مقایسه نیست. بچه‌ها گفتن آقا نماز وقت طلایی و وقت مناسبش این موقع است. ببین بقیه جهام همینه. این که من نباید دل یکی رو بشکونم، اون لحظه‌ای که دارم بد اخلاقی میکنم، اون لحظه طلایی که باید یه رفتار خوب از خودم نشون بدم، حالا هی باید بدوم، حالا تبعات داره، عواقب داره، نمیخوام برم تو اون وادی. دارم نکته 5 رو توضیح میدم که ما بایستی برای بچه‌ها جا بندازیم که داوطلب تو این پروسه پرکاری که با مشکلات عادات اشتباه متعادیش آشنا میشه. این دانش آموز فکر کنم از بچهای دوره 14 ما بود، شاگرد آقای تقدس بودن، داوطلب خیلی خوبی بود، نتیجه خوبی هم تقریبا توی کنکور سراسری کسب کرد. برادر کوچیکترش دوره 17 ما مجدد شاگرد ما شد. به من میگفتش که آقای سباقی، برادر من میگفتش که یعنی برادر بزرگه، میگفت من تقریبا عید فهمیدم چجوری باید درس بخونم. از اول سال خوب درس میخوندم، تو عید تازه موتور روشن شد. میگفت برادر من طبق توصیهش و این تجربه از دهم، اون موقع دوم دبیرستان بود، من دوم دبیرستان شروع کردم به زیاد درس خوندن که تو پیش دانشگاهی رو قلتک افتاده باشم و رو قلتک افتاده بود و رتبه‌ای که دانش آموز دوره 17مون کسب کرد به مراتب از رتبه برادرش بهتر بود. میتونم بگم تقریبا 1/10 شده بود رتبهش، بعد تقریبا رتبهش 1/10 رتبه برادر بزرگترش که اونم رتبه خوبی رو کسب کرده بود. این که بچه‌ها برنامه ریزی مناسب داشته باشن، خلاصه نویسی داشته باشن، اصلا اهمیتش، چگونگیش، اینا جاش رو 12 نیست. ما تو 12 میخواییم از اینا استفاده کنیم. معلمین راهنمای ما تو مقاطع 10 و 11 قطعا این موارد رو بچه‌ها آموزش میدن، خلاصه نویسی رو، روش‌های مطالعه هر درس. ولی خیلی وقتا بعضی از داوطلبا هستن که اون موقع جدی نمیگیرن چون احساس نگرانی و ترس و واهمه ندارن. الان به مواردی اشاره خواهم کرد در ادامه عرایزم. سال 12 هم خیلی رو انجام بده. تازه داوطلب توی آبان و آذر خلاصه هاشو من میره، آقای سبوی خلاصه های من ببینید خوبه، میگم نه این خلاصه این ایرادو داره، این ایرادو. خب تو بیش از نصفی از سال رو از دست دادی، الان نباید خلاصه نویسی کردن رو یاد بگیری، باید بلد باشی الان فقط بتونی ازش استفاده کنی. پس ما بایستی از الان به دنبال پیدا کردن ابزارهامون باشیم و رفع موانعمون. حالا چه آقازادتون ما در محضرشون باشیم تو متوسطه 2، چه آقازادتون مدرسه دیگه رو انتخاب کرده و میخواد اونجا روند روبه رشد آموزشیش رو دنبال کنه. خب من تو 12 با چی گرفتارم سروران؟ اولین مشکل من، این دلیل اصلی گرفتاری من، کم بودن ساعت مطالعاتی دانش آموزه. همه اون روزه ها رو خوندم و اصرارم دارم تقریبا بتونم تا 10 دقیقه رو عرایزم رو همه رو جمع بندی کنم. دانش آموز ساعت های مطالعاتیش کمه، تلاش و پشتکار مناسب نداره و ما رو گرفتار میکنه. خب اگه ساعت مطالعاتی کم باشه چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاق عدم تعادل بین دروس. شما ببینید دانش آموز رشته ریاضی حسابان داره، خود حسابانش 3 کتابه، سال 10 ریاضی، سال 10 حسابان 1، حسابان 2. هندسه داره 2 کتاب هندسه است، گسسته داره 2 کتاب گسسته است، فیزیک داره 3 کتاب فیزیکه، شیمی داره 3 کتاب فیزیک شیمیه. بریم سراغ دروس عمومی هم هر کدوم 3 کتابه، 3 ادبیات، 3 معارف، 3 زبان، همینطور دروس دیگه‌اش. این همه درس رو بایستی در طول هفته براش وقت بذاره. خب وقتی ساعت مطالعاتش کمه معلومه که همه دروس نمیرسه. اولویت بندی میکنه، میره سراغ اون درسی که باهاش ارتباط بهتری برقرار کرده. پس اگر ساعت‌های مطالعاتی ما کم باشه، اولین اتفاقی که میفته عدم تعادل بین دروسه، میشه قده سرطانی، میشه کاریکاتور. یه درس بالا ساعت مطالعاتیش، یه درس پایینه. خب اگه تعادل بین مطالعه دروس برقرار نشه چه اتفاقی میفته؟ خوب نتیجه نمیگیره دیگه. ناامیدی، سرخوردگی، انگیزه و اعتماد به نفس دانش آموز به شدت افت میکنه. بعضی وقت اولیا به من میگن که آی سباقی، پسر من خیلی تشویقیه، یه مورد کوچیک که میبینید تشویقش کنید، این رشد میکنه. میگم چشم، منتظر میشیم که یه درصد خوب بگیره. باریکلا ادبیات رو بالا زدی، تشویق میکنیم. ما در طول هفته 7 آزمون تستی برگزار میکنیم. خب یک شما تشویق کردن، چکی که داره از 6 تای دیگه میخوره رو چیکارش کنم؟ نمیتونم الکی و بیخود بادش بزنم که، خودش هم متوجه میشه دیگه. گسسته رو میخواد جمع کنه، هندسه میفته، هندسه رو جمع میکنه، عربی میفته. این عدم تعادل باعث میشه حال داوطلب خراب بشه. خب اگر ناامید بشه، سرخورده بشه، انگیزه و اعتماد به نفسش بیاد پایین، چه اتفاقی میفته؟ قطعا افزایش فشار روحی، سردرگمی، درگیری با اعضای خانواده. دیگه آقازادتون میبینه اون فرزند سالهای قبل نیست. این گزارشو من زیاد دارم، پرخاشگر شده، حالش خوب نیست، گوشگیر شده. چرا؟ چون اتفاق دوم افتاده. چرا؟ چون اولی رو مراعات نکرده. چرا؟ چون اون عادت‌هایی که توی اسلایدهای قبلی در موردش صحبت کردیم سر جاش تو زمان مناسب و طلایی خودش انجام نشده. خب فشار روحی افزایش پیدا کنه، سردرگم بشه، درگیری با اعضای خانواده، خروجیش چیه؟ حاشیه‌ها پررنگ میشه متاسفانه. موبایل حجم بیشتری از وقت داوطلب رو میگیره. دوستی‌های نامناسب، دیگه ترجیح میده خیلی با اعضای خانواده کل و بل نکنه. اعتراضی هم میشنوه اهمیت نمیده. چرا؟ چون همش میخوان بهش غر بزنن دیگه. مسئولین و معلمای مدرسه هم همینطور. سباقی هر وقت میبینه میخواد گزارش تکلیف ازش بپرسه. تکلیف فلان تحویل دادی؟ نمره فلان چی؟ این یکی چی؟ خب فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام، من اشتغل به غیر المهمه ضیع الاهم، ضایع میکنه اولویت‌های اصلی زندگیش رو. درگیر حاشیه ها شده، رفته تو حاشیه و چاره ای هم نداشته. خب هر کدوم اینها رو اگر یه متخصص و حرفه این فن بخواد توضیح بده شاید واقعا مفصل بشه در موردش گفتگو کنم. من انصافش این هستش که هر کدوم الان من دارم خدمتون عرض می‌کنم، هی موارد متعدد هم مثال ها توی ذهنم مرور میشه. خب دانش آموز که گرفتار حاشیه شد، ناخودآگاه گرفتار عادت‌های ناپسند میشه. میبینید کاهل نماز شده، بد اخلاقیاش اوج پیدا کرده، بیش از حد داره موسیقی گوش میده. حالا من با خوب و بدش اصلا کار ندارم، دیگه شور این قضیه در اومده، ولش میکنیم. چرا؟ چون میخواد خلوت خودش باشه دیگه. دیگه حاضر نیست با اعضای خانواده تعامل داشته باشه، این تعامل کلافش میکنه. خب داوطلبی که به عادات ناپسند گرفتار بشه، ما قوای رئیسه رو از دست دادیم. یعنی چی قوای رئیسه؟ یک ماجرایی رو خدمتتون عرض کنم. حدود مثلا شاید 6 یا 7 سال پیش من مشهد مشرف بودم، من و همسرم هنوز صاحب اولاد نشده بودیم، مشهد مشرف بودیم. عید بود، قبل از اردوی نوروزی بچه‌ها بود و برادرم هم تو اون زمان مشهد بود. فکرم آقای تقدسی اون ماجرای تلخ خاطرشون هست. اونا قرار بود با ماشین خودشون زودتر برگردن. اردوی مدرسه اونا تو مجلس احسان مشاور پیش دانشگاهی اونجاست، یه روز زودتر از اردوی ما شروع میشد با ماشین شخصیش. ما شب قبل شام با هم خوردیم و خلاصه جدا شدیم. صبح اونا عازم تهران شدن. حوالی ساعت 10-11 صبح بود که من زنگ زد که فلانی کجایی؟ منم گفتم بیرون اومدم خرید. گفت خودتو برسون، من نمیدونم کجا، ما تو جاده تصادف کردیم و ما رو رسوندن با امداد هوایی به بیمارستان به قول معروف صحرایی. دیگه سرتون رو درد نیارم، من اون لحظه چه حالی شدم و فقط آدرس با زور تونستم پیدا کنم و خودم رو به بیمارستان رسوندم. الغرض دو تا فرزند داره برادر من، به حمدالله به خیر گذشت ماجرا. فرزند بزرگش که اون موقع یه دختر شاید ده 12 ساله بود، ماشین رفته بود توی به قولم شونه جاده و چپ کرده بود، شاید مثلا دو سه تا ملق زده بود، و این دخترش که جلو نشسته بود کمربندم داشت، آسیب زیادی ندیده بود، فقط شاید در حد اینکه خورده شیشه رفته بود توی پاش. ولی پسرش که اون موقع مثلا 6 ماهه بوده تو این چرخیدن ها از پنجره پرت شده بود بیرون، و یه اوضاع بسیار دردناکی که ما تقریبا ناامید بودیم، و لطف عنایت از رضا علیه السلام بود که این بچه رو برگردوند. بچه که ریش پاره شده بود، جمجمه شکسته بود، رون پا شکسته بود، یه اوضاع بسیار سخت. چرا این بحث رو مطرح کردم؟ به ما گفتن که رون پا این بچه شکسته، ولی من دیدم هیچ کاری انجام نمیدن، مثلا جمجمه شکسته هیچ کاری انجام نمیدن، مثلا تو فلان اتاق. من اعتراضی پرسیدم که آقا این مثلا رون پا شکسته هیچ کاری نمی کنید؟ بعد از اون ور اون دختر بزرگ برادر ما یه پرستار داشت با دقت مثلا شیشه خورده ها رو از توی پای این درمو با احتیاط هم با شوخی میکرد، خب اونم داشت گریه میکرد دیگه. گو آقا قلب و مغز بچه رو هواست، معلوم نیست قلب میزنه یا نمیزنه، من اونو ول کنم پاشو عمل کنم، پاشو گچ بگیرم؟ برای من الان اولویت قلب و مغز این بچه است. اینو اگه تونستم احیا کنم، حالا میرم سراغ مثلا ببینم پاش چی شده. تا وقتی من این دوتا رو احیا نکنم با بقیهش کار ندارم. این ماجرا خب تو ذهن من موند. عرض کردم به حمدالله این بچه شفا پیدا کرد و مشکل حل شده. ولی خب دقیقا ما همین گرفتاری رو شبیهش رو اینجا داریم. داوطلبی که قلب و مغز همون قوای رئیسه که اون پزشک با حالت حالا با عصبانیت من مواجه شد و با اعتراض داشت به من میگفت، ما قوای رئیسه رو باید دریابیم. داوطلبی که به جهت گرفتار شدن به عادات ناپسند، داوطلبی که به جهت پررنگ شدن حاشیه هاش من تو سال 12 تحویل گرفتم، چجوری بهش بگم این موبایل و این اینستاگرام جذاب رو بذار کنار، بیا با هم بشین درس شیرین و جذاب گسسته رو پیگیری کنیم. کنار گسسته عربی، به به، از گسسته هم جذاب‌تر. چی از این دوتا بهتر؟ شیمی. از اینا بهتر چی؟ درس بسیار لذت بخش فیزیک که اصلا زمان میگذره هیچکی نمیفهمه زمان چجوری گذشت. مگه اصلا شدنیه؟ واقعا شدنی نیست. و ما به عنوان نیروهای مدرسه و شما به عنوان اولیا سال 12 گرفتاری ها رو قشنگ لمس میکنیم. باید یک فکری برای قوای رئیسه کرد. من الان در مقامی نیستم که راهکارها رو ارائه بدم، من فقط دارم تیتروار مشکلات و مسائلی که توی سال 12 باش مواجه هم عرض میکنم. خب این 5 اومد رومیز مذاکره، خروجی شیه خدا حافظ تمرکز. دیگه تمرکزی وسط نیست، تمرکزی نیست. این پروسه رو ببینید، هر جاشو اگر یک مقداری اغراق میکنم عرض کنید دیگه تمرکز نیست، نشسته سر کلاس، فقط نشسته. خب اگر تمرکز داوطلب رو ما نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ آیتم 7 کمرنگ شدنه یا کم شدن ساعات مطالعاتی داوطلب، همون آیتمی که من این بالا نوشته بودم، دلیل اصلی. یعنی ما افتادیم توی چرخه معیوب، توی چرخه معیوب گرفتار شد. دوباره ساعات مطالعاتی کم میشه، دوباره تعادل دروس به هم میریزه، همه گرفتاری ها مجدد به قول معروف به عنوان مثل یه دومینویی که خورده داره همینجوری بازی رو خراب میکنه. این فرمایش حضرت صادق علیه السلام رو عنایت داشته باشید. قلت لابی عبدالله علیه السلام، عرض کردم به حضرت صادق علیه السلام که ان قوما من موالیک، یه سری از یه قومی از دوستان شما هستن که یلمون بالمعاصی، گرفتار معصیتن، راحت گناه میکنن، و یقولون، و در توجیه این معاصی که مرتکب میشن میگن نرجو، ما امید داریم. حالا به چی امید دارن من نمیدونم، یا مثلا به عفو و بخشش و گذشت خداوند متعال، یا به شفاعت، یا به هر آیتم دیگه‌ای امیدواره. شیعه علی ابن ابی طالب میگه ایشالله که امیرالمؤمنین دستمون رو میگیره. حضرت فرمودن فقال کذبو، دروغ میگن. لیسو لنا به موالن، اینا دوستان و موالیان ما نیستن. پس اینا چه جور آدمایی ان؟ اولائک قومون، اینا یه آدمایی ان، ترجحت بهم الامانی، آرزوها داره اینا رو اینور اونور میبره. من رجا شیئن، من قاعده‌ای که بچه‌ها سعی می‌کنم جا بندازم ادامه حدیث هست که من رجا شیئن، کسی که به چیزی امید داره عمل له، تناسب اون برای اون کار می‌کنه. و من خاف من شیئن، کسی که یه چیزی میترسه هرب من، ازش فرار میکنه. تمام این نکاتی رو که من تو این حدود نیم ساعت خدمتتون عرض کردم، شاید بشه زیل همین فرمایش حضرت صادق علیه السلام جمع‌بندی کرد که من رجا شیئن عمل له، اگر من امید دارم برای اتفاق خوب آموزشی یا تربیتی برای آغازادم، چه تو مدرسه امیر چه تو مدرسه دیگه، باید براش عملی انجام بدم، باید بشه کاری بکنم، باید براش یک وقت گذاری مناسبی داشته باشم. و من خاف من شیئن هرب من، و اگه از اون نگرانی هایی دارم که دانشگاه مورد نظر یا اتفاقی که من ناپسندم هست اتفاق برام نیفته و باهاش مواجه نشم، هرب من، باید فرار کنم و باید برم با این نفر صحبت کنم ببینم راهکار فرار من از این ماجرا چیست. من خیلی سریع به عنوان اسلاید آخر عرض میکنم که ما ساعت مطلوبی که انتظار داریم بچه ها تو سال دوازدهم برای هر درس داشته باشن رو عرض میکنم، شما با یه شیب ملایمی تو دهم و یازدهم تصور کنید. اینه من هر چی دارم اینجا عرض میکنم، این باید یه شیبی داشته باشه از سال دهم دیگه. سال دهم داوطلب درس نخونه که اصلا به این جدول مطالعاتی نمیرسه. که ما انتظار داریم که بچه ها تو هر هفته حدود 3 ساعت و نیم برای ادبیاتشون وقت بذارن، اینا به غیر از کلاس درسها، یعنی کاری که داوطلب داره خونه انجام میده، 3 ساعت برای عربیش، 2 ساعت برای زبانش و 2 ساعت و نیم هم برای دین و زندگی یا معارفش، به طور به مجموعش میشه 11 ساعت برای دروس عمومیش وقت بگذاره. بچهای رشته ریاضی باید حدوداً 6 ساعت حسابان بخونن، 5 ساعت هندسه بخونن، 5 ساعت گسسته بخونن، 16 ساعت درگیر سوالات درس ریاضیشون بشن که معادلش بچهای تجربی 12 ساعت باید زیست بخونن، 5 ساعت هم ریاضی میشه 17 ساعت. یه ساعت اینجا بچهای تجربی بایستی بیشتر کار کنن به جهت اهمیت و ضرورت کاریشون. میمونه فیزیک و شیمی، 7 ساعت هم بچه ها باید فیزیک بخونن، 6 ساعت هم شیمی، البته بچه های تجربی 1 ساعت هم اینجا باید شیمیشون رو اضافه تر بخونن، یعنی 2 ساعت تقریبا بیش از بچه های ریاضی برنامه مطالعاتی بچه های تجربی میشه. خب مجموع این چقدر میشه؟ 40 ساعت تقریبا مطالعات داوطلب در طول هفته. من مفصل به بچه ها تو سال دوازدهم میگم آقا پسرا، اگه یه هفته 40 ساعتت شد 20 ساعت، نگو خب هفته بعد میخونم جبران میشه، 20 ساعت کم آوردی، این 20 ساعت اضافه بار میشه رو کارت. اگه یک ماه این پروسه ادامه پیدا کنه میشه 4 تا 20 ساعت. مهر، آبان، آذر، دی، بهمن، اسفند، عید که شروع میشه، دانش آموز زیر انبوهی از عقب موندگی ها له شده، دفن نشده، له شده. خب اگر ما تو سال دوازدهم بر اون رقابتی که سرورانی که از ابتدای عرایض بنده تشریف داشتن، دغدغه هایی که برای ورود به دانشگاه عرض کردم، ما با اون نگرانی هایی که داریم برای بچه ها وقت گذاری میکنیم و انتظار داریم که بچه ها هم وقت گذاری مناسب داشته باشن، 40 ساعت. داوطلبی که بخواد تو دوازدهم 40 ساعت درس بخونه در طول هفته، تو یازدهم باید چند ساعت درس بخونه؟ تو دهم باید چند ساعت درس بخونه؟ با 5-6 ساعت مطالعه در طول هفته کار جمع نمیشه. شاید مشکلات سال دهم و یازدهمش رو حل کنه، ولی قطعا تو سال دوازدهم گرفتار خواهد بود. مزاحمت بنده رو ببخشید، عرض بنده تمام. من فقط و فقط تو این دقایق که مزاحمتون شدم و امیدوارم که نکات مهمی رو خدمتون عرض کرده باشم و قابل استفاده، بنام بر این بود که گرفتاری هام رو توی سال دوازدهم خدمتون عرض کنم، به جهت اینکه جای درست کردنش دقیقاً همین نقطه است. و انشالله معرفی دبیرستان و اون نکاتی که آقای تقدس فرموده بودن انشالله در موقعیت آتی دوستان انجام خواهند داد. جهت تعجیل در فرج امام علیه السلام و سلامتی خودتون اجماعا صلواتی بفرستید.